بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ولعذاب الاخره اخزى فهم لا ينصرون فاما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمي على الهدى فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صائقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون در بحث جلسه قبل مشخص شد که خداوند می‌فرماید علت این که عاد گرفتار عذاب شد کبرش بود، فرمود فاما عاد فاستکبروا فی الارض. عاد چون استکبار کرد بر زمین، خودشون برا خودشون مهم بودن، به جای این که حق براشون مهم باشه خداوند اونها رو عذاب داد. در آیه 16 طرح عذاب میفرماید، فرماد فرسلنا علیهم ریحا شرشرا فی ایام نحسات، یک باد شدیدی را ما برای اینها فرسادیم در یک روزگاری بسیار سخت و پرآزار. چرا؟ لنذیقهم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، برای این که به اینها عذاب خاری را بچشانیم. میدانید که هر عذابی بر اساس روح و روحیه ملتی است که عذاب میشن. اگه کسی خیلی عیاش باشه عذابش عذاب سختی است، فشار، مشکلات، درد. اگه کسی خیلی متکبر باشه عذابش خاری، سبکی، کوچکی است. چرا؟ خودتون بگید. آدمی که در درون سبکه، برای اینکه این سبکیش رو یه جوری پنهان کنه خودش از حد معمولی هم بزرگتر نشون میده. اون من آدمایی که تو دوران کودکی این جور بهشون تفهیم شده است که شما خارید، پستید، آنی که خواستن جبران کنن، برای اینکه جبران کنن میان چه کار میکنن؟ میان تو سر بقیه میزنن. خوب التفات بفرما. اگه در دوران کودکی به اینا گفته بودن نه شما مثل بقیه، یه دیرا خدا خواسته است که با فقر امتحان کنه، یه دیرا خواسته است با غنا امتحان کنه، پس حالا اگه شما فقیر هستید پست نیستی. خب این در بچگی احساس پستی نمی کنه، بعدم که بزرگ شد مثلا وضعش خوب شد احساس بزرگی نمی کنه، هر دوشا یک بندق برای خودش می بینه، بندگی می بینه. اینجور نیست که فقر آدم رو عقده ای کنه، نه، بد فهمیدن فقر آدم رو عقده ای میکنه. و عکسش، بسیاری وقتا پولداری آدم رو عقده ای میکنه. کی؟ وقتی پولداری را درست نفهمه. آقا یه عده‌ای رو با فقر امتحان میکنن، یه عده‌ای رو با غنا امتحان میکنن. حالا اون که در دوره بچگی با وضع خوبی مریض شده است، وضعش خوب بوده است، بچه ها پرتغالی به اصطلاح ما، خب این بعد که بزرگ شد فکر میکنه از بقیه مهمتر است. خب این همونقدر مریض است که اون یکی حساب میکنه که در بچگی خیلی پست و زبون بود، حالا که به یه جایی رسیده است، به جایی رسیده است. اینا خوب دقت کنین تا انشاءالله بهتر از این که زود رد بشیم نتیجه بده. در روانکاوی یکی از این مأمورای که الان بعد فرار کرد رفت خارج، من یه بررسی کوچیک کردم که چرا یه همچی دیپلومه، دیپلومه یه مومه هیچ فرقی با فراش و دکترا نمیکنه. اما این خب از اینا که هی چند بارم رد شده بوده، اینا خیلی برا خودش سبکی حس میکرده این بیچاره. بعد تو این اداره که دستش بند میشه، حالا متاسفانه باید بگیم چون مثالمه که میخوام بزنم روشن نمیتونم بزنم، تو شهرداری دستش بند میشه. همینا که یکی از اینا که فراری است میدونید که دارم همونا زندگیشم میخوام یه خود روشن کنم، من کاری به شخصش ندارم، خیلی ها اینجوری هم. حالا این یکی بیچاره بدشانسی آورده است دستش به پول رسید، این وقتی که میذارندش توی کار شهرداری، تا اینجاش که طوری نیست، خب یکی بره چه، خیلی ها میرن تو کارمندی تو شهرداری سالم میمونن انشالله. اما این بنده خدا فکر کرده بود که خیلی مهمه. حالا چرا؟ چون پول زیادی دستش اومده، نه دستش برای خودش، مثلا پول در اختیارش بود که کارا را بکنه. این فکر کرده بود خودش مهمه، بنابراین حساب کرده بود حالا که من خیلی مهمم چرا یه خورده پول در اختیارم باشه. پیشنهادایی که بهش کرده بودن همه را فکر کرده بود حقشه. پیشنهاد کرده بودن آقا 10 میلیون بد میدیم این ساختمان ما را که مثلا باید 100 میلیون قیم برآورد کنیم که مثلا ما بدیم، از این برج سازا بودن، 5-10 میلیون بد میدیم شما مثلا 100 میلیون برآورد کن 50 میلیون باشه. یعنی ها واقعا فکر کرده بود حقشه. خب من مهمم، پس من آقا به این مهندس گفته بود آقا اینا 50 میلیون برآورد کن، 1 میلیون ریخته بود به حساب این، 9 میلیون هم به حساب خودش. یعنی عرضم اینجاست چطور شد که این به این بدبختی افتاد؟ علتش این بود که دیپلم داشت، علتش این بود که پول دستش بود. نه آقا یه مشکل، فکر کرده بود که قبلا خیلی پایینه و حالا هم خیلی بالاست. اگه هر کس اینجوری فکر کنه همین بدبختی ها سرش بود. نه قبلا که تو یه بچه یه فقیری بوده خیلی پایین بودی بابا جون، نه حالا که کار دستت است خیلی مهمی که فکر کنی حقت است 10 میلیون به حسابت بریزم. منم اگه فکر کنم 10 میلیون به حسابم بریزم حقمه، تازه اگه نریزین میگم چرا نمیریزی. حالا اگه فکر کنم نه آخه چرا، بی خود من برای خودم یه زاویه یه اضافه باز میکنم. ریشه همه بدبختی همین دوتاست که اگه چیزی داریم فکر کنیم حقمونه، اگه نداریم فکر کنیم محرومیم. ولی اگه عکسش کنیم، همون که قرآن میگه اذا مبتلاه ربه، اگه خدا انسان را امتحان کنه دو جور امتحان میکنه، یا قدر علیه رزقه، خوام ریشه کبر را ببین از کجا پیدا میشه، یا رزقشو تنگ میگیره. این آدم دیوونه میگه چی؟ ربی اهانه، پروردگار من به من توهین کرده است، ما را سبک کرده است. و اگه وضعش خوب بشه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمه، کلا بی خود میگی، بی خود میگی، این فکر غلطه. در همین شرح حال آیت الله بهاءالدینی میخوندم این کتاب جدیدی که چاپ شده است، خوب کتابیه، سیر در آفاق، خوبه، نکات خوبی داره. همین اخیراً میخوندم که این آقایی که شرح حالشون رو مینویسن میگن که آقا فرق، یعنی فرق براشون نمیکرد که مثلا حالا برای تحقیر کردن نفسشون توی ماشینایی مثلا اومن تو ونت میشسته، ولی یه وقت مثلا بندم، خب مثلا میگم حالا تو ونت بشینم که به خودم بفهمونم که بی خودی بزرگ نبین خودتا. این مال اینه که آدم نفسش رو تحقیر کنه. ایشون میگفت نه آقا، میفرمودم من برام فرق نمیکنه، یعنی من نفسم نه تحقیر میشه که توی ونت بشینم نه کبر میگیرد که تو بنز بشینم، اما بعدم میاد از بعض اینا که ماشیناشون پوزش عالیست که فکر میکنن پوزشون عالیست. یعنی آقا یه موضوع دیگه را پیش کشیده بودن. یعنی میگفتن یه رفیق داشتیم، ایشون کاسبم بود، همش وقتی میخواستن جای برن میگفتن آقا این ماشین دا آماده کن بریم، ایشون ونت داشت. بعد میگفتن من فرق نمیکنه، فکر نکن که مثلا میخوام تو ونت بشینم که حالا مثلا تقوا پیشه کنم، نفسم رو تحقیر کنم، نه برای من فرق نمیکنه. اما برای من یه نگرانی هست که گاهی بعضی آقایون تصور میکنن چیز مهم میدارن که مثلا ماشینشون پوزش عالیست. من از این گله مندم، نه اینکه مثلا از ماشین اونا بدم بیام، برای من فرق نمیکنه، مقام اوش ندارم میگم، ما برای ما برای من فرق میکنه. ما باید شاگردی اینا رو بکنیم تا انشالله نفسمون متعادل بشه. گفت اون که زیبایی یا لباس نو براش مهم است، اون از یه طرف افراد میکنه، اون که کهنه براش مهم است اونم از یه طرف افراد میکنه. مهم آن است که براش هیچ کدوم اینا مهم نباشه، هرچی پیش اومد. اما عرضم اینجاست که گاهی یه روحیه ایست که این روحیه کارا خراب میکنه، و اون که فکر میکنیم آقا در دارایی ها یا نداری ها ما مشکلمون اینه که در دارایی مهمیم، در نداری مهم نیست. این ما رو بدبخت میکنه، این دریچه بدبختی است. قوم عاد یا بقیه قوم ها مشکلشون آقا همین بود که فکر میکردن مهمن. چرا حالا مهمن؟ خوندیم، حالا بعدم میخونیم. برای این که مثلا وضعشون خوبه، علم دارن. میگه اینا باعث میشه که هدف اصلی خلقت شما گم بشه، شما تخریب میشین. من یه مثال میزنم، این مثال انشاءالله تو ذهنتون بسپاری. یه صلوات هم بفرست. اگه شما یه خانه ساخته باشید که برین توش زندگی کنید، بعد وقتی تموم شد دیدید واقعا نمیتونید توش زندگی کنید، اصلا در آشپزخونش تو حمام وا میشه، مثال میزنم، در توالتش تو اتاق مهمونخونه وا میشه، خب واقعا نمیشه، اصلا نمیشه، چه کار میکنی؟ خب خرابش میکنی. چرا خرابش میکنی؟ چون اون مقصدتون برآورده نمیشه. یعنی برای اون که ساختید این ساختمان به درد اون کار نمیخوره. خوب گوش بدیم، ریشه تمام بلاهایی که خدا میفرسته تو همین یک کلمه است. شما رو خلق کرده است برای بندگی، هر کاری غیر بندگی کنید یه جوری بلا میاد، حداقل دو جور بلا میاد. یه جور این که بلکی تجدید نظر کنیم و بندگیمون رو شروع کنیم، این بلاهای کوچیکه. یه وقت است نه آقا میبینن فایده نده، ما به کل اهل این چیزا نیستیم. اگه یختم سخت کنن، مشکلات زیاد کنن که مردم بیدار بشن که خب تقصیر خودمون بود، خودمون هی گفتیم که آقا زنده باد اینایی که هی به دنیای ما میرسن، هی پشت کردیم به علما و پیغمبران، نه بیدار نشدیم، بندگیمون رو شروع نکردیم، بعد بلا میاد از بینمون میبره. حالا چطوری میاد؟ دیگه اونش اسرار الله هست. حالا چرا قوم، خب دوباره آیه شماره 15 رو نگاه کنین، نمیخوام دوباره برگردیم چون به حمدالله اون جلسه بحث شد. اولش میگه فاما عاد فاستكبروا فلعزق. آقا این قوم عاد یادشون رفت باید بندگی کنه. حالا تو پول داری یه جور میشه بندگی کرد، تو فقر یه جور، تو پول داری باید بگم خدایا مال ما نیست، میخوای از طریق پول داری ما رو امتحان کنی، پس بازم بندگی باید بکنی. تو فقر میگم خدایا فقرم خودت خواستی، تو فقر باید بندگی کنی. اگه نکنیم آقا میفرماد آیه 16 فارسلنا علیهم ریحا شرشرا فی ایام نحسا، برای این قوم یک طوفان، یک باد شدیدی در روزهای نحسی، روزهای نحس یعنی برای اونا نحس دیگه، یعنی تمام زندگیشون ریخ به هم. من گاهی دقت کردم که اصلا انگار خدا میخواد نشونه ما هم بده. دیدین گاهی دو سر پشت سر هم که باد میاد اصلا هم کفرش در میاد. من نمیخوام بگم این بلاسا، ولی من که خیلی اذیت میشه، یعنی همین تو پشت سر هم باد بیاد دلش خواهد یقه خودش رو پاره کنه. حالا این چه بادی بوده است که میگه؟ که نگاه کنید خیلی عجیبه، لنزیقهم عذاب الخزی فی الحیات دنیا. حالا باقی شو بلکن، برای این که ما عذاب خاری فرومایگی را در این دنیا به اینا بچشونیم. خدا چرا؟ چرا اولا عذاب و چرا عذاب خاری؟ خب مثلا میخواستی تو آتششون بندازی، عذاب گرسنگی، عذاب درد، نه اینا متکبر بودن. فاستکبروا، آیه قبلی یادتون باشه، آدم متکبرا خدا چیزی که مناسبش است بهش میده. این پسره چرا خار شد و در به در دنیا شد و بی آبرو شد؟ چون خیلی خودش مهم میدونست، هر کس عذابش مناسب شخصیتش است. کسی که خودش رو خیلی مهم بدونه، بندگی رو مهم ندونه، این آدم رو خدا خارش میکنه. اما چرا عذابش میکنه؟ برای اینکه یادش رفته برای چی اومده تو دنیا. مثل خونه هست که گفتم، این خونه ای که اصلا به درد اون کاری که ما میخواستم نمیخوره، خب باید خرابش کرد. بنده ایم که برای اون کاری که خدا خلق کرده است نمیمونه، ادامه نمیده حیاتش رو، خب اینا باید عذابش کرد. این عذاب دیگه عذاب زمین زدن است، نه عذاب بیدار کردن. اونا گاهی میکنه. من نظر مثل علم مردم ما را خیلی عذابای خوبی خدا دارد بهشون میکنه. عذاب است برای اینکه کفر همه در اومده است، اما خوبه برای اینکه نابود کننده نیست به نظر من. یعنی هنوز ما ملتمون امید برگشتن به یک کمالات و صفا و پاکی توشون هست، ولی بد جوری وضعشون بد است. گفتن دیدین بعضی موقع یک کسی که بدبخت شد همه چیز داره طرف منفیشه میبینه. اگر عیالش براش غذای خوب تهیه کنه میگه که چرا پولا رو خرم میکنی، میخوای من بدبختم؟ اگر تهیه نکنه میخوای میگه من خواهی بیمیرم؟ یعنی یه آدم بدبخت هیچ کاری را مفید برای خودش دیگه نمیتونه ببینه. الان به نظری من مردم ما دارن اینجور میشه، یعنی عموماً همه چیزهایی که میکند طوریست که به ضررش میست. پیروز بود به یکی از دوست عرض کرد، چی تو شده که اینا هر برکتی هم منفی برداشت میکنن و منفی استفاده واقعا میکنن؟ یعنی حالا من نمیدونم، مثلا شما حساب کنین گاهی نداری پاکی قناعت میاره، قناعت میدونی که عشق میاره،
خیلی چیز عجیبیه. به عظمت القنوت توی دعا صباح میخونی خدایا اشکمو با عنان قناعت بکش، اشک بریزن. یه چیز عجیبیست قناعت، خیلی چیز پاکی. ولی شما ببینید گاهی سختی ها که باید قناعت بیاره برعکسش میکنیم، تمام زندگیمون همه رو تبدیل میکنیم به این که حاضریم تا نصف شب کار کنیم که یه ذره قناعت نکنیم. خب حالا اگه تا نصف شب، حالا نمازم نخوندیم که نخوندیم، شما رو نمیگه، اما اون آدمی که بیچاره شد اینجوریه دیگه، حاضر است برای این که قناعت نکنه دزدی بکنید، حق مردمم نده، تا نصف شبم کار کن که قناعت نکنه. حالا خدا چیکار کرده است؟ گاهی یه ذره زندگی را سخت میکنه، نه حاضره قناعت بکنه نه. یعنی درست سختی، ما مردم اصفهان الحمدلله مردمی بودیم که یه خوبیایی تو زندگی، اولا دائم این لورا و قشقایا به ما حمله میکرد، این که ما مردم قانعی شدیم. اصفهانی میگن خسیسن، خسیس با قانع فرق میکنه. اگه من قبول ندارم اصفهانی همشون خسن، اگه خسیسن پس چرا کارهای بزرگی میکردن؟ فقیراشون رو اداره میکردن تو این شهر. یعنی مردم ما برنامه ریزی میکردن. چرا؟ چون اگه دیر میجنبیدن یه حمله یا لورا از این ور میکردن، قشقایی از اون ور خلاص میشد. اینه که می قشنگ جوای می ساختن، گندمش نه یه جا ذخیره می کردن، برنامه می ریزن چطوری حاصل تهیه کنن. اینه که وقتی هم بهشون حمله می کردن، سالی دوباره هم حمله می کردن، از گشنگی نمی مردن. این یه نوع روحی است. مردم یزد، مردم یزد تالا تازگی ها که مردم خشک سال زده نیستن، تمام قنات هایی که تو کل کشور از یزدی ها می ساختن، اگه اینا قهرمان آب از این زمین بیرون کشیدنن با یه حساب انضباطی. حالا شما بفرمایید که چی باعث شد که مردم یزد دیگه بند نافشون به تونل کهرنگ بند شد؟ حالا اگه یه روز دیگه تونل کهرنگ برف به اندازه کافی نیاد، اصفهان و یزد با هم میمیرن. در صورت که قبلا هم اصفهان یه ملتی بود که بلد بود تو خشک سالی زندگی کنه، خیلی وارد بودن، هم یزد از اصفهان وارد تر بود. عرضم اینجاست که ما سختی ها را دیگه بلد نیستیم وسیله تعالی بکنیم. این یه عذاب جهانی است. دنیا حقشه، چرا ما حقمون باشه؟ چرا ما حقمون باشه؟ یه برنامه خیلی خوبی بود، حدود 15 سال پیش تهیه کرده بودن که غرب اونچنان ناتوان است برای تصمیم گیری در مقابل مشکلات. یه برنامه جهانی بود، کاری به ما هم نداشت. میخواست همین رو بگه که غرب آنچنان ناتوان شده است در مقابل با مشکلات که دیگه کوچکترین مشکل از پا درش میاره. حالا دوباره برگردیم به آیه، لنزیقهم عذاب الخزی فی الحیات دنیا. آقا اینها را ما یه عذاب خاص دادیم، عذاب دادیم برای اینکه بندگی یادشون رفت، اما چه عذابی دادیم؟ عذابی که خارتن باشن، سبک بشن. ول عذاب الاخرت اخزا، عذاب آخرت از اینم خار آورتر است. خارت آدم های مستکبر. امروز تو دنیا شما ببینید کی دین را نمیپذیره؟ اون که میگه چرا، میگه من مهمم، من مهمتر از اینم که شیخ بشم یا چادری بشم، حیفم، حیفم که من مثلا سبک بشم یا مسجد برم نماز پشت سر آقا نماز بخونم. ما به پرستیژمون بر میخوره، روانکاوی کنید. نه آقا ما بالاتریم. حالا این یعنی چی باعث شده که نتونید بیاد مسجد؟ شما رو سبک میبینید، من و شما رو سبک میبینه. خب حالا کی سبکه؟ من و شما که کاری نمیکنیم، ما اون بزرگ بزرگ هستی، یعنی خدایی که الله اکبر من ان یوسف، ما داریم بندگی اونم میکنیم. اون بندگی کیه میکنه؟ بندگی هوسش رو. خب پس این در مقابل عظمت حضرت پروردگار پشت کرده، خودش مهم میدونه، ما خودمون رو مهم نمیدونیم. خب معلومه که این بنیادش پسته است. ما اومدیم میگم خدایا ما هیچی نیستیم، تویی که همه چیزی. اون اینه نمیفهمه، اینه نمیگه، این خیلی پسته است. روز قیامت مگه روزی نیست که برون آدم ظاهر بشه؟ برای همین میفرماد ولعذاب الاخرت اخزا، عذاب آخرت برای این آدم ها خیلی خاری میاره. یخته فکر کنید و هم لایون سرون، رو اینم فکر کنید. اینا آقا هیچ یاری نخواهند داشت، روش فکر کن. خیلی این آخرش وسیعه و من نمیدونم از کجا شروع کنم. و هم لایون سرون، یه مثال ساده پیش پا افتاده من بزنم. تمام امید اسرائیل به کی بود؟ به انگلستان و آمریکا و یهودیای دنیا. واقعا حالا چطوری از مرز لبنان عقب نشینی کرد؟ شما فهمیدین چطوری؟ من که نفهمیدم. شما خیلی باید مردش باشید که بفهم. کسی نمیفهم. هر کی فهمید چی تو ما انقلاب کردی؟ ما که نفهمید. شما فهمیدین که چطور شد که ارتش از سر خیابون رفت شار فرار کرد؟ ما که فکر میکردیم شاه با این اسلحه خب میتونه همه ما رو بکشه. چرا نکش؟ خب اسرائیل واقعا لبنان رو میگرفت. حواست نکنه کاری داشت آقا برای اسرائیل. لبنان رو میگرفت همینطور که صحرای سینا رو گرفت. به انور و سادات گفتن آخه چرا تو؟ آخه جنگ 8 روزه میدونی که واقعا اینا میتونستن کل اسرائیل رو بگیرن. از دیوار مشهوری بود، دیوار بارلم بود، هارلم بود، یادم رفته، بارلم بود یه دیواره، از یک قوقایی به پا میکن که آقا هیچ که از این دیوار نمیتونه. مصری ها از این دیوار هم عبور کردن، از این دیوار عبور کردن، یعنی وسط تلاویو یوه انور و سادات واسا بی دلیل بی دلیل. حالا من اون روز خائن نبود، چون میدونی که معاونه جمال عبدالناصر بود، اینا خائن نبودن، نادون، هر کس که بیدینست نادونست، اما خواهن. گفتن چرا؟ گفت وقتی روبرو شدم با تانک های 0 کیلومتر فهمیدم دارن با آمریکا می جنگن. یعنی یه مرتبه متوجه شده بود که به سرعت دارن پشت جبهه تانک 0 کیلومتر با هلیکوپتر پیاده میکن. ترسید بیچاره واسا. اگر خب همینطوری واسا، خدا عزتی میخواست بهشون بده، نخواست. اسرائیلم هیچ مشکلی نداشت که برد کل لبنانو بگیره. آخه مگه بچه حزب الله، بچه حزب الله که میدونین لشگرق مشخصی نبودن روبروی اسرائیل، پارتیزانی عمل میکردن. یه مرتبه بیچاره اسرائیل میمد اینجا مثلا برد یه میدید ماشینش رفت هوا. نه اینکه اینا روبرو، اگه روبرو هم بازه که همه شونو میکش. اسرائیل ما نمیدونیم چرا نایمد. خب حالا بجای اینکه لبنانی ها فقط حزب الله داره، خب میمد اصلا کل لبنان رو میگرفت. خیلی برای وقتی انور و سادات میگه من متوجه شدم با تانک 0 کیلومتر روبروم هست، یعنی دارم با آمریکا میجنگم. خب راستی هم آمریکا پاواست. هر کس هم بیگه بی خود میگه نقا. اینجا خدا میخواست یه نمونه نشونه ما بده. و هم لا ینصرون، هیچگی نمتونه به آدمی که میخواد متکبر باشد کمک کنه. حتما تو دنیا خارش میکنی، توی قیامت بیشتر خارش میکنی. یخده ایشالله با اینا میفهمیدی. شما تو خونتون هم همینطور. من یه مثال میزنم. این مردایی که خیلی تو خوناشون قول دارند، اصلا میگه دیگه یه حرف راست زنم و بشنوم، او وقت برم مسلط میشه. آخر عمرش نیخته نگاه کنی، اول عمرش نیخته ببینی مرد مثلا 30 ساله 25 ساله زیر بار نرو، اصلا اجازه نمیده به زنش حرف بزنه، حرف نزن. مثلا مالا اومده میگه مرد آخه این کفشات یه خورده کثیف شده یا واکس بزن، حتی حرف نزن. یعنی حتی در این حد هم باید زنه حرف نزنه. آقا مرد، تو اینجور که داری به این جوانت میگوی که برو از این خونه بیرون، خب یهو میره، تو حرف نزن مرد، این اصلا مثل شمر به تو داره نگاه میکنه، تو حرف نزن. خب من که حرف نزنم، بچه‌هام که حرف نزنن، فقط تو حرف بزنی. خب حالا نتیجه شه بیان نشونتون بدم. حالا در سن 50 سالگی دیگه هیچکی محلش نمیذاره، یه گوشه، بچه‌ها که خر خودشون نمیرونن، زنشم که اصلا این 40 سال 30 سال بهش گفته تو حرف نزن، خب این دیگه اصلا نمیتونه با هم ارتباط پیدا کنه، هنوزم نمیتونه، یعنی واقعا نمیتونه، تنها توی اتاق نشسته، بچه ها پا تلویزیون خنده شونه میکنن، با ننهشون احوال پرسی میکنن، حتی بچه ها نمیان بابای باشون سر یه سفره غذا بخورن، بابا یه تنها سیگارش هم میکشه، اصلا معلوم یه سایه تو این خونه. چی باعث این خاری شد؟ اون قلدری رضا خان یادتون نره، حواستون پرت نشد، بیچاره میشید اگه حواستون پرت بشید. من به عمرم نخواهم انشالله یادم بره. آقا راننده رضا خان میگه که از تهران تا دلیجان کف ماشین دراز کشیده بود که یکی نبیندش. رضا خان آقا، رضا خان یادتون نره، تو حرف نزن، میدونی که یکی جمله مشهور رضا خان بود، تو خفه شو. بیچاره داستان ها داره، نمیدونم چرا این بحث به این راحتی یادمون میره. و هم لا یون سرو، الله اکبر، همه دونه میگم، همه دون. من رئیسا تو جمهوری اسلامی دیدم، تو طاغوت هم دیدم، تو طاغوت رئیس متواضع دیدم که ذلیل نشد. شایم بود، شایم دوست میداشت، ولی متواضع بود، شای بود. جهنم هم میره با، اما تو دنیا خار نشد. کافر تو دنیا خار نمیشه، متکبر تو دنیا خار میشه. یعنی بعضی ها تو الان مثلا بعضی این پادشاه های کشور اروپایی، اینا تو دنیا خار ممکنه نشن، جهنم هم برن. کافر نه، متکبر خار میشه. متکبر پوزش یا نمیتونه ازش استفاده. اسرائیل واقعا از یهودیای آمریکا نتونست استفاده. یهودیای آمریکا پا جونشون پول برای اسرائیل میدن. یعنی شما فکر کنین چرا کلینتون یا این حالا این که میخواد تازه بیاد سر کار، جملش اینه که ما آقا تمام کشور آمریکا رو میذاریم در اختیار اسرائیل. برای اینکه نه اینکه فکر کنین اسرائیل براشون مهمه است، یهودیای آمریکا همه چی دست ایناست. ولی دیدین و هم لایون سرون. شما منم همینطور، شما هم همینطور. اگه خدا میدونه، فقط یه حوصله داشته باشی، اگه آدم های کل شقی باشی، حق و زیر بارش نرین، به همون اندازه خدا میدونه خار میشی. به یه دوستانم از اخیران عرض کردم، گفتم ظاهرا خدا میخواد مزد تو را بده و بناس یه چند تا از اینا را گوشمالی بده. حوصله کن، بعضی ها واقع خودشون را بی خودی مهم میدونن، راه گوشمالیشون را نمیفهمن، یه هم دارن گوشمالی میشه. و هم زن و مردم ندارد، بعضی خانوما متوجه نیستن که دارن کبر میکنن بر شوهراشون. بارها من به اون خواهرایی که نزدیک بهم هستن میگم شما حق ندارید جز اون چه که حق دونست بر شوهراتون تحمیل کنی، وگرنه زمین میخورید، سبک میشید. سبکشون را نمیفهمم. شما حق نداری جز اون چه که وظیفه دست که بخوای با قلدری بخوای. به قول مادر من میگن که تازگی ها این زنه رو ننه خیلی برجسته میکنن، میترسم ضرر کنن این زنه ها. خب میفهمن برجسته کردن غیر احترام، حقوق زن و مرد در اسلام باید رعایت. برجسته مثلا میگن خب حالا زنه باید مهمتر از مرده باشن، میزنندشون زمین، لهشون میکن. دلم میخواد حالا این زنان سال 2000 شلی یخته بیدار میشدن. باور کنید امروز در غرب پر مشکل ترین طبقه غرب زنان. فرصت داشته باشین یه مطالعه بکنین، منم دلم میخواد منظم یه کاری بکنم، وقتشو ندارم. که برای شما بگم بیشترین کتک ها زنها تو غرب میخورن. شاید تو این کنفرانس 2000 یه همچه آماری میشه، اکثر مجروحا به خانه های کمکگیری، یه سری خانه در آمریکا هست به خصوص در آمریکا که محرومین پناه میبرن، اکثر این خانه ها به وسیله زنانی که از طریق مردا کتک خوردن پر شده است. شما چند درصدی زنای ما تو جمهوری اسلامی؟ نه اصلا توی 500 ساله این شهر رنو چند تا مرد میشناسین که زناشونا چاق و چاقوی کرده باشه؟ زناشونا اصلا کسی میدونه؟ حالا بگو مثلا اینکه خیلی خیلی باشه 100 تا. آقا بیا تا نشونم 10% زنا را در آمریکا مردا چاقو میزنن. نه 10% کتک بزنن، دا خیلی بیشترش نا کتک میزنن، 10% نا چاقو میزنن. چطور شده است که اینجور شده است؟ به نظر من زنان آمریکا تقصیر کارن، زنان ما همینطور میشن. به پایت زنانی ما دارن به اسم، حالا کتکاشا بعد ببینید، من اینجا من میمیرم، من دیگه یا میمیرم یا دیگه خیلی پیر شدم. من حوصله را حوصله کنید، اگر دیدین اگه این روندی که داره میره که به قول ننه من برجسته کردن، ما تو اسلام داریم که چی؟ حقوق زنها رو مردا باید رعایت کنند، وگرنه مردا بیدینند. به دوستان عرض کردم یه بار یه خواهری دم کلاس داشتم میرفتم تو کلاس، گفت آقا تو اسلام مثلا یه اشکال که، گفت خب اینجوری حق زنها مثلا پامال میشه، مارم زون بود. گفتم بهت بگم اگه این عقیدت باشه که اسلام زنا را کمتر از مردا احترام گذاشته، روزت باطل است، برو روزت بخور. ما تو اسلام هم چیز نداریم، ما تو اسلام تفاوت مسئولیت داریم. خود اون مرد چنگیز است که فکر میکنه حقی داره که به مرد به زنها تحمیل کنه. چنگیز است، این که مسلمون نیست. تفاوت مسئولیت داریم ولی برتری نداریم. حالا مثلا به اسم حقوق زن اگه زن را در مقام کبر قرار دادن، خداوند طبق قانونش در مقام خضر قرارش میده، عکسش هم همینطور. شما به من بگو ببینم کدومی خانای شما تو این کشور قصر جر در رفتن؟ همشون به بدبختی ها. هم حتی زمون شاه مثلا میگفتن آقا این فلان خان است، ما میگفتن بچه اینقدر زوارش در رفته، تریاکی یه گوشه افتاده. گفتن آقا خب خان بوده است. عجیبه آقا، من میدیدم، من فریدنی مدتی داشتم، خانه فریدن میشد، همه آدمای زوار در رفته گوشه، گفتن خان بودن و هم لایون سرون همه جا خانای خودمون، خانای مشهور. حالا من اینجا اسم نیاریم، نمیدونم آخر اون میدیدیم به چه روزی افتن، خانای مهم قشقایی مثلا تو آمریکا دکونه مثلا چی داشتن؟ دکونه آلت تناسلی فروشی، میفهمی؟ خاک بر سرت کنه، خان فلان خان مهم که مثلا 1000 تا اسب داشته اینجا، نمیدونم حالا اونجا به چه روزی افتاد. یادم رفت متاسفانه اینا گاهی که میبینم خیلی برام عبرت انگیز است، میبینم آیات قرآن ها، ولی دیگه آدم فرصت نیست که اینا رو یادداشت کنه، بگه ببینید داره چه دنیا به این قشنگی حکم خدا جاری است. حالا این قصه من نظرم از خواهرای مسلمون سعی نکنن مهمتر از مرد بشن، مردای مسلمون هم سعی نکنن مهمتر از زن بشن، وظیفه شون نسبت به هم انجام بدن تا هیچ کدومشون خار نشن. ان شاء الله آقایونی هم که میرسن یا خواهرایی که میرسن یه مطالعه بکنن. همین اخیرا این 3-4 سال اخیر که میخواستن زنا رو برجسته کنن، یه مطالعه اگه رسیدین میخوان پایان نامه چیزی بنویسید، زد تو تهران بیشتر از بقیه جا. ببینید این مدتی که الان میگن طلاق، میدونین که طلاق وحشتناک این چند ساله تو کشور ما اضافه شده، من کاری به طلاقش هم ندارین، چطوری طلاقشه برین ببینین. ببینین این چند ساله نوع برخورد مردها با زنها چقدر خشن و چنگیزی شده است. چرا؟ این یه حکم خود غلط کرده است اون مرد اینجوری چنگیزی با زنش عمل میکنه، ولی این یه جریانی است. پدر سوخته اومده بودن چند تا مرد در آمریکا، مقدار زیادی زنان را تو یک سالونهای بسیار بزرگ زنده بودن حدود 6 ماه، فقط یه غذا بخور و نمیر بهشون میدادن، فقط اینا باید کار کنن، لباس میدوختن و اینا هم تاجر لباس بودن تو دنیا. حالا بعد شانس اینا لو میره قضیه. بعد من دیدم انگار تلویزیون نشونه زار زار زنه گریه میکنه، میگفت شش ماه است اینا شب و روز از ما کار میکشن، فقط یه غذای بخور و نمیر به ما میدن که فقط بتونیم کار کنیم. این روحیه به وجود میاد. اگه فضا معنوی بشه، اگه من نخوام مهمتر از شما بشم، شما هم نمیخوای مهمتر از من بشی. اگه من بخوام مهمتر از شما بشم، شما میگه بذار پدرش در ریق ماشینش آتیش میزنیم، خودشم زیر یه پل میندازیم میشه. طبیعیه مسا، حق شماست، اما نه حق شرعی، حق به اصطلاح تکوینی. یه قاعده است تو این عالم، اللهم اشغل ظالمین به ظالم میشه. یعنی شاه را رضا خانه، که رضا خان خود متفقین، انگلیسا آوردندش، انگلیسان بردندش، اما خاری رضا خان به وسیله خدا به دست انگلیس انجام شد. اما اگه من بخوام بگم نه آقا ما نوکر شما، آقا شما میگه آقا ما نوکر شما، دوتا نوکر کنار هم میتونن زندگی کنن، با هم زندگی میکنن به عنوان به هم محلی. زن و شوهر هم وقتی آقا بگه آقا من در خدمت شما، شما هم در خدمت من، ما با هم زندگی میکنیم. کل نظام هستی اینه. حالا مثال منو نگیرید، اصل قضیه رو ول کنید. میفرماد خود دانید، اگر بندگی نکنید، ببین گوش بده به این حرف من، اگر بندگی را دوست نداشته باشی کبر میکنی، اگر کبر کنی حتما خار میشی، هم تو دنیا خار میشی، هم تو قیامت خارتر میشی. او وقت این حرف را هم بذار کنار، هیچ کس کمکت نمیاد. خدا یه جوری دنیا رو ساخته است که آدم متکبرا میگن نه اگه خواستیم خارشیم فلانی کمک میکنه. نادون، کمکت کسی نمیتونه بکنه. یه قضایایی من با این چشمام دیدم، طرف میگفت چی؟ میگفت خب باشه، هر چی هم بشه فلان مسئله که حل میشه، فلان مسئله که کمک هم میکنه. ما دیدیم ای فلان بچهش ور شکست، بازش خیلی خوب بود، بچهش ور شکست، ور شکست، اون فلان مسئله که خیلی امید بهش داد تمام داد برا بچه، خیلی هم زیاد بود، 500 میلیون پولیه. حالا آدم هر چی هم فقیر بشه، ما نفهمیدیم چطوری این 500 میلیون ورشکست، واقعا آدم بدی هم نبود، بالاخره شد این ورش دیدیم. حالا که اون ورشکست، حالا یه مسئله شروع شد، هیچ کاری دیگه نتونست بکن. رمز ما هم تو فکری بودیم این ورشکستنه چی بود، یعنی اول پشتیبانی کاذبی که این فکر کرده خدا ازش گره، بعد وهم لا ینصرون، حالا دیگه هیچ کاری نمیتونست بکن. اسرائیل زن عجیبیه ساقا. و اما چی تو شد اون عاد، حالا بیام سر سمود. و اما سمود و فهدیناهم، آدما سمود که مثل ما بچهای جمهوری اسلامی انقلاب شد، امام اومد، اسلام اومد، و سمودم که بابا براشون پیغمبر اومد هدایتشون کرد، دین نشونشون داد. فهدیناهم، اما این بدبختا، فاما سمود و فهدیناهم، اما چی؟ فستحب الاما علال خدا باریکن، اما این بدبختا کوری رو بهتر از هدایت دوست داشتن، حاضر بودن تو دنیا بلولن، این در برن اون در برن، شهوت، غضب، کبر، تا نصف شب کار کنن، پوز بدن، اشرافیت، گچکاری، تجمل، همه اینا رو میخواستن اما دین رو نمیخواست. اصلا گوششون بده کار نبود که آقا پیغمبرشون چی میگه. همه رادیوهای بیگانه را گوش میدادن، خب اونا هم رادیو بیگانه داشتن مثل زمان خودشون. زمانه عوض میشه اما قوانین که عوض نمیشه. آقا فستحب الاما، من یه مثال روی اما میزنم، اگه یکی بیاد دمه در بگید آقا میخوای با هم یه پول حسابی گیرمون بیا، مثل خودت میدونی، خب چطوری؟ هیچی، بیا برو یه مقدار پول از یکی قرض کن، منم قرض میکنم، با هم میریم دبی، ابوظبی، کالای زیادی میاریم میفروشیم، بعدم کالا یختم گرون و ارزون میفروشیم، تو کت هرچی هم تونستیم میکنیم، بعد یه پول زیادی گیرمون میاد، بعد بده کاریامون نمیدیم، حالا نزولم کردیم، نزولش هم میدیم، فوقش مثلا صدی چند نزول است، اینقدر گیرمون میاد که نزولش هم میدیم، بعدم کلی گیرمون میاد، دوباره میریم دیگه با پول خودمون میریم، نزولم نمیدیم، دوباره میام، دوباره میفروشیم، بعضمون خوب میشه، بعدم یه ونت اجاره ای میخریم که بتونیم کالامون رو خودمون جابجا کنیم، یه موبایل هم کرایه میکنیم میخریم که بتونیم دائم کارا بود. دیگه خلاصه وضعمون خوب میشه، بعد یه هم گوشه زندان چنده نشون ندون بدن، فکر کنی را که گوشه زندانن، همشون دوزن، همشون این بدبخت. آخه تو نه بدار است نه ببار است، آخه تو چی چی اینجوری سر هم میکنی؟ از اینجا نزول یکی از این میترسم بفهمید، یه جا هست توی اسفان من و شما اینقدر مهمه که آب گوشت و 15-12 سال پیش میداد آب گوشت و سرویسی 500 تومن که مثلا دیزی بود که یکی 40 تومن یه چیزی بوده اینا با همین یک کاره اصلا چشما میبود. شما میرفتی اونجا میشستی خجالت میکشی اصلا 1000 تومن اگر هم میگو 500 تومن باید شما 1000 تومن میده، چون زشت بود اصلا رو این میز نمیشد 1000 تومن کمتر بذاری. اون که پشت میز نشسته بود اصلا نمی خجالت دادم میکشید که باید یه 100 تا 1000 تومنی داشته باشی که 10 تاشه بذاری یا بیا. یه تیپی ساخته بودن نمیشد غیری. بعدش مایدیم بس و بس و بس و ور شکستند و تمام زندگیشون هم دادن رفتی که این رو این ور بقیه هم همینطور. من مثال ندارم بزنم، میخوام بگم اما آدمای غیر متدین همیشه رو هیچی زندگی میکنن، رو هیچی برنامه ریزی میکنن، خب رو هیچی هم میخورن زمین. یعنی در واقع حالا این ور قضیه میگم آقا نزول که حرام است، قناعت هم که خوبه، فعلا هم که این کاسبی ها ما داریم، یه بنده خدای یه اصلا متوسط آتش گرفتم. تو خانو معلم که بودی یه حقوقم که من در جریانم از جای دیگه داشتی، گفت نه به معلم ما گفته بود که شما هنو معلمید، هنو شما معلمید، من میرم ابوظبی کرک وارد میکنم و چند تا مقازه زدم برادون درد سرد ندم، هم حالا دیوونه شده است هم همه چیز از دسته. اول از آموزش پرورش استفاده داد، گفت چیزی نیست گداخونه است، اونا که دیگه نداره، بعدم هم حالا هم دیوونه شده چون اصلا جرق. آخه آدم اهل دنیا وقتی که ورشکست که مثل شما نیست، حالا شما وقتی که حالا هیچی نداشتیم خب خدای تو را دارم، آدم اهل دنیا که دیگه خدا نداره پولم نداشته باشه چه کار کنه، فقط باید دیوونه بشه. من آنی که فهمیدم این دیوونه شده همه چی دستم اومد، مصیبتی بود خیلی، همه فهمیدم قضیه چقدر الان مشکل داره، دقیقا دیگه هم داره، دیگه هم خوب نمیشه، یه آدم منزوی دائم دوام دوام خیلی، یه گوشه پولم دیگه نداره، حالا یه پول البته مختصر عزیزا که مال این نیست، هم خب بالاخره داره این استفاده خب نیست چی میشه. این که آدم به اما رو میخوام بگم، آدمی که آقا هدایت رو گم کرد دائم تو کوری زندگی میکن. یه نمونه به من بدین، یه نمونه به من بدین که کسی از دین استفاده نکرد، پشت به دین کرده است قشنگا با حوصله، نه یه بگو این همه آدم پول دارا، نه یختم بیا به من نگاه کن. شما که الان درست نگاه کنیم، من فقط کوری میبینم، به در و دیوار دنیا زدن میبینم و فلاکت میبینم. خدا میگه جنس دنیای الهی نیست که اگر کسی بندگی رو نخواست حتما این نتیجهی که میگیره تخریب حیاتشه، چون من اینه برای بندگی آوردم، مثال مهمونخونه ریایتونره. و اما ثمود و فهدیناهم فاستحب العمى علی الهدى فاخذتهم صاعقة العذاب الهون. صاعقه اونا گرفت، اما چی نصیبش کرد؟ عذاب خاری دوباره. باراک حالا هرچی بخواه پوز بده دیگه خلاص شد، دیگه اصلا خجالت میکشید. آخه آدم متکبر میگه نه ما خودمون رفتیم، تازه بدتر میشه. دیدی آدم میگه اصلا دیدن کشتی گیره که بعد میخوره زمین، میگه نه خودم خودم رو زدم زمین، تازه آدم بیشتر خجالتش رو میبینه. و ما که میفهمیم، تو حالا هرچی بخواه بگو دیگه معلومه که تو خلاصی، که حتی شکست نمیتونی بفهمی. یه وقت آدم میگه خب خوردم زمین، که زمین این یه شکست خورده، اما اون که میگه نه آقا خودم خوردم زمین، گمارجونه خوده دیگه، تو خلاصی، چون شکست خودت هم نمیفهمی. عذاب هون یعنی عذاب زلت. به ما کانو یک سبون به خاطر اینکه اینا دائم خودشونا بالاتر از دین میدونست. این آیه 18 رو فقط میخونم که دلتون خیلی گرم بشه و بریم دیگه. و نجین الذین آمنوا و کانوا یتقون. اون جلسه بحث میخوایم بکن. میگه ولی بچه حزب الله، یا ما اونایی که ایمان داشتن و متقی بودن در همین کفرستان نجات دادیم. اینا به این جهت میخوام یقته تاکید کنم جلسه آینده که ما گاهی میگیم خب حالا اومد ما همه بد شدن، خب ما خوب میشیم. آقا توی کشور یعنی تو قوم عاد و ثمود چند تا رو نجات داد، شاید انگشتای دستم کمتر بودن. یعنی حالا میشه مثلا ما بگم که حالا ما خیلی کممون خوبیم؟ انشاءالله که خوبیم، حالا کم باشیم. و نجی و نجین الذین، ظاهرا تجدید نداره. داره؟ من اینجا نذاشتم پس هم نداره؟ داره؟ تو قرآن داره؟ بله، بهترم تأکیدش به. و نجین الذین آمنو و کانو یتق. میگه آقا واقعا ما نجات دادیم اینا را. کیا را؟ دوتا خصوصیت، آمنو بچه ما سرنا آمنو خالی نوا، آمنو خیلی مواظب خودتون باشید. امروز نمیشه یخت مواظب خودتون. حالا بچه ها تو جبهه یختن پرخوری میکردن، یخت غذا و آب اسراف میشد، خطر براشون نداشت. چه اینقدر فضا معنوی بود که خدا نورش میداد همه رو برد بهش. اما وقتی که محیط بی تقواست، خیلی باید متقی بود، خیلی باید ایمان رو شدید کرد. میخوام این نتیجه رو بگیرم، این حرفا رو بذارید کنار که بگوید خب آقا حالا تو داری این روزه رو میخونی، خیلی ها که نمیپذیرن. خب نپذیرن، من دعا کنین من و شما بپذیریم. خب ما رو نجات ده. چطوری؟ چی میدونم؟ واقعا ما نمیدونیم. اگه میدونستیم که خب از همه حالا راه رو پیدا میکردیم. اصلا معلوم نیست خدا چطوری اهل ایمان رو نجات میده و چطوری اهل کفر رو عذاب میکنه. این دوتا سر الله هست. ولی اگه شما بگون چطوری، آخه نمیشه که. حالا مثلا شما حساب کنین تو آمریکا همه فاسد، یه آدم حساب پیدا بشه چطوری نجات بده؟ اگه معلوم بود که سر الله نبود. این فکر شیطانیه بزنین کنار که نمیشه، این نمیشه، خطرناکه. و نجین الذین آمنو و کانو یتقون، روش باید بحث کنیم. دائم تقواشون رو حفظ میکرد. آقا این فکر ما توی خانواده، آقا من تنها خوبم، خب الحمدلله. آقا خب حالا من تنها چه فایده؟ خب تو خدا نجاتت میده. آقا ما تو محل ما چند تا فقط مذهبی هست، خب شما خدا شما نجاته. آقا تو کشور خیلی حزب الله یا کمند، خب آقا تو رو که روز زمین کمن شیعه واقعی، خب همینا رو خدا نجات بده. این چه معادله ایه که شما میخواین به اندازه نظر مردم دین داریدونو ارزیابی کنید؟ این خیلی فکر خطرناکی است، این ما رو بدبخت میکنه. وا نسال و کوند او که یا الله یا الله یا الله یا